بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مساف ایرانیان شما را به شنیدن سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور دعوت می نماید. تشیع و کار تشکیلاتی جلسه 17.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، شب شما بخیر. عرض ادب و احترام محضر شما و آرزوی قبولی عزاداری هاتون. انشاءالله خدا همه ما و شما را از مسببان ظهور حضرت قرار بده. خب ما دیشب راجع به این صحبت کردیم که کسانی که در صف نماز جلوترن مسئولیت بیشتری هم دارن و باید اول صفهای جلو رو پر کرد، همانطور که مسئولیت بیشتری دارن بیشتر زیر ذره بینن. اگر بلایی سر امام جماعت بیاد، امام جامعه و رهبر یک تشکیلات بیاد، اینا اولین کسانی هستن که گزینه پر کردن اون جای خالی هن. رفتارهای اونها عادی سنجیده نخواهد شد. در یک نماز جماعت طولانی که ده ها و بلکه صدها صف هست، کسی دیگه امام جماعت رو نمیبینه، مردم به واسطه یه صف جلوی امام جماعت رو دارن میبینن. شما در کوهنوردی مخصوصا در برف، نمیدونم رفتید یا نه، شما فقط نفر جلوی رو میبینید. نفر جلوی هم نفر جلویش رو میبینه. فقط کافی یک نفر اینجا خطا بکنه تا ادامه یک صف رو به قهقرا ببره. اصلا مفهوم ولایت مداری یعنی همین. تو برف تو جا پاتو میذاری جا پای کسی که پا گذاشته. تو برف این کسایی که کاپشنشون رنگای شارپ و جیغ اصطلاحاً، یکی در میون میچینن که مثل راهنما عمل بکنن، گم نکنن. اصلا مشایعت تو زبان عربی یعنی این که این نفر توی زمین شخم زده راه رفته، تو میخوای کمتر اون زمین رو خراب کنی، جا پای دقیقاً نفر جلوی میذاری. به این کار میگن مشایعت. پا جا پای کسی بخواد، این نفر میگن شیعه علی. ببین معنیش چیه. اگر معصوم عصبانی میشه از شنیدن این حرف، حق باید داد، میگه محب علی هستید. ما جا پای امیرالمومنین میگذاریم؟ بله. میگیم شیعه عرفی و شیعه فرمی، فرم پر کنیم مینویسیم شیعه اثنا عشری. فلذا اون کسی که جلوتره اگر انحرافی در او به وجود بیاد، جمع بیشتری رو منحرف میکنه. این خیلی مهمه. یا فکر نکنید کار اون مثل اون نفر آخره. نه، اینطور نیست. اثر کار اون مثل اثر کار نفر آخره. هرگز اینطور نیست. حسنات الابرار سیئات المقربین. اون چیزی که برای ابرار حسنه محسوب میشه، کار خوب محسوب میشه از نگاه خدا، برای مقربین سیئه است، اشتباه، خطاست. اگه یه بچه یکی دو سال شروع میکنه تاتی تاتی کردن، ما هم شروع میکنیم براش دست زدن، اون رو یه حسنه براش میدونیم، این برای آدم 20 ساله اونجوری راه رفتن میگن بنده خدا مریض، باید بره دکتر. سیعه است، حسنه دیگه محسوب نمیشه. این رشد یافتگی هر کی بیشتر مسئولیتش بیشتر. من شما کار فرنگی میکنیم، قرقرم میکنیم، کم قر نمیزنیم. این چه وضعشه؟ آ اینجا این کار کردن، آ اونجا کار کردن. قر میکنیم، میریم مسجد رو ول میکنیم، نمیدونم کجا رو ول میکنیم، باز پس فرش برمیگردیم. مردم هم میگن دمش گرم بنده خدا، داره اذیتش میکنه، داره کار میکنه. یه دونه از این قرقرا حضرت یونس کرده، ترک پست کرده، چه بوندش تو شکم نهنگ. اون یونس مسئول پایگاه بسیج فلانجا که نیست که. حسنات الابرار سیئات المقرب. تو هرچی جلوتر باشی مسئولیتت بیشتره. و سابقون از سابقون اولاکل مقربون. کی مقربتره؟ اونی که جلوتره. تنبیه این افراد در صورت خطا باید بیشتر باشه. قرآن به زنان پیامبر میفرماد با شما دو برابر حساب میکنم، چون خطای تو خطای یک آدم عادی در این تشکیلات و جامعه نوپای نبوی مثل خطای یک فرد عادی نیست، چون نقش تو یکی نیست، چون جایگاه تو یکی نیست. چون تویی که میتونه حدیث نقل کنه از پیغمبر، تک و تنها بگی کسی نبود، من و پیغمبر تو خونه بود. کما اینکه احادیث عجیب غریب زیادی هم نقل شد یا منتسب شده برخی از زنان پیامبر، یه جایگاهی برای تو قرار داده شده. از این طرف شما به واسه همسر پیامبر بودن کم جایگاهیه، کم توفیقیه. به مخیله ما هم نمیشه، نمیگنجه یه نفر اینقدر به یک معصوم نزدیک باشه. خطای تو خطای عادی نیست، قرآن میفرمه با تو دو برابر حساب میکنم، چون این جامعه رو خراب میکنی اگه خطا کنی. عرض کردم ما تو سفری که به چین رفته بودیم، این اون کسایی که همراه ما بودن از کشور چین عضو حزب کمونیستن، تو رستوران میفتن یه جا دیگه غذا میخوردن، چون ما این مسئله در واقع حلال و حرام اینا رو داشتیم، اینا جایی رو انتخاب میکنن که رستورانش اسلامی باشه، مال مسلمان های چین بود. اونا دوست داشتن غذای مسلمان ها رو، میگفت اصلا رستوران اسلامی مشتری ویژه داره، خود حتی چینی ها هم که غیر مسلمانن دوست دارن، چون میدونن مسلمان ها بهداشت دارن. منتها میرفتن اینجا دیگه، من روش گفتم شما چرا میگه طبقه دیگه، حالا بیاید اینجا فکر مراعات ما رو میکنن، نجسی پاکی تو، حالا مثلا یه میز اونورتر بشین. گفت ما حق نداریم اینجا بشینیم، ما اعضای حزب کمونیستیم، غیر قانونی است اگر در بخش وی آی پی رستوران ها بشینیم. شما مهمان ما هستید، شما رو بردیم بخش وی آی پی. همین چینی که ما 100 تا انتقاد دیگه، من خودم دارم بهش، سخنرانی بنده رو شنیدید قبلا. خب این فرمایش کی بود؟ این فرمایش امیرالمومنین نبود؟ به عثمان بن حنیف کارگزار خودش ننوشت حضرت که از صحابه درجه یک پیامبر بودی؟ عثمان بن حنیف از صحابه درجه یک پیامبر بود، چه نامه نوشت؟ کارگزار حضرت بود در بصره، خبر رسید که ایشون رفته سر یک سفره پولدارا نشسته. همین به مهمانی رفته که تهیدستان به آن دعوت نمیشوند، مهمانی بوده که تضاد طبقاتی رو به چشم آورده. به مهمانی رفته که در اون فقرا دعوت نمیشدند. آدم ها رو از هم جدا کردند بر چه مبنا؟ بر مبنای ثروت و فقر. امیرالمومنین چیکار میکنه؟ بخونید نام حضرتو. و اما بعد، ای پسر حنیف، به من خبر رسیده که مردی از جوانان اهل بصره تو را به مهمانی خوانده و تو هم به آن مهمانی شتافته ای، تو هم سریع قبول کردی، با غذاهای رنگارنگ و ظرفهایی پر از طعام که به سویت آورده می شده پذیرایت کردند. خیال نمی کردم مهمان شدن به سفره قومی را قبول کنی که محتاجانشان را به جفا می رانند. می از خودت نپرسیدی چرا همه کسایی که تو اون مهمونی دعوتن پول دارن؟ چرا تو این مهمونی فقط مسئولین دعوتن و پول دارن؟ چرا موندی تو اونجا؟ و توانگرانشان را به میهمانی میخوانند. به لقمه‌ای که بر آن دندان میگذاری دقت کن، لقمه‌ای را که حلال و حرامش بر تو روشن نیست بیرون افکن، و آنچه را میدانی از راه‌های حلال به دست آمده بخور. معلومت باد که هر مأمومی را امامی است که به او اقتدا میکند و از نور علمش بهره میگیرد. آگاه باش امام شما از تمام دنیایش به دو جامعه کهنه و از خوراکش به دو قرص نان قناعت کرده است. گفت تو شیعه کی؟ امامت علیست؟ اگر امامت منم که بدون از این دنیا دو تا پیرهن کهنه دارم، دو قرص نان دارم قناعت میکنم، که اونم ما میدونیم چجور نانی بود که با زانو میشکست. معلومتان باد که شما تن دادن به چنین رویشی را قدرت ندارید. میدونم شما هم نمیتونید این کار بکنید، ولی مرا با ورع و کوشش در عبادت و پاک دامنی و درستی یاری کنید که اگر شما پاک دامن نباشید به من علی ضربه زدید. اگر کوشش در عبادت نکنید به من علی ضربه زدید. اگر ورع نداشته باشید به امام خودتون ضربه زدید. به خدا قسم من از دنیای شما طلایی نیندوخته و از غنایم فراوان آن ذخیره‌ای بر نداشته و عوض این جامعه کهنم جامعه کهنه دیگری آماده نکردم. آری از آنچه آسمان بران سایه انداخته فقط فدک در دست ما بود که گروهی از این که در دست ما باشد بران بخل ورزیدند و ما هم به سخاوت از آن دست برداشتیم و خداوند نیکوترین حاکمان است. مرا با فدک و غیر فدک چه کار که در فردا جای شخص در گور است که آثار آدمی در تاریکیان از بین می رود و اخبارش پنهان می گردد. گوداری که اگر به گشادگی آن بیفزایند و دستهای گورکن به وسیع کردن آن اقدام نماید باز هم سنگ و کلوخ زمین آن را به هم فشارد و خاک روی هم انباشته رخنهایش را ببندد. این است نفس من که آن را به پرهیزگاری ریاضت می دهم تا با امنیت وارد روز خوف اکبر شوم و در اطراف لغزشگاه ثابت بمانم. اگر می خواستم هر آینه می توانستم به عسل مصفا و مغز گندم و بافتهای ابریشم راه برم، اما چه بعید است که هوای نفسم بر من غلبه کند و حرصم مرا به انتخاب غذاهای لذیذ وادار نماید، در حالی که شاید در حجاز یا یمامه کسی زندگی کند که برای او امیدی به یک قرصان نان نیست و سیری شکم را به یاد نداشته باشد. من چطور این غذاها را بخورم؟ ای بسا در حجاز یا یمامه کسی سر گرسنه به زمین بگذاره. یا آنکه شب را با شکم سیر صبح کنم در حالی که در اطرافم شکمهای گرسنه و جگرهای سوزان باشد، یا چنان باشم که گویندهی گفته این درد و ننگ تو را بس که با شکم سیر بخوابی و در اطراف تو شکمهایی باشد که پوستی را برای خوردن آرزو کنند، دستشون به گوشتم نمیرسه. آیا به این قناعت کنم که به من امیر مؤمنان گفته شود؟ بهم بگید آی دکتر، بهم بگید حاج آقا، بهم بگید سردار، ولی در سختی های روزگار با آنان شریک نباشم یا در تلخی های زندگی الگویشان محسوب نشوم؟ آفریده نشدم تا خوردن غذاهای پاکیزه مرا سرگرم کند، به مانند حیوان به آخر بسته شده که همه اندیشش علف خوردن است، یا چارپای رها شده که کارش به هم زدن خاک روبه هاست، از علفهای آن شکم پر می کند و از منظور صاحبش از سیر کردن او هیچ خبر ندارد. نمی فهم اصلا چرا داری منو می چرونه، چرا بهم غذا میده، چرا نمیده، چرا می بنده. ما اینا فریده شدیم؟ هیهات از این که رهایم ساخته یا بیکار و بیهوده هم گذاشته باشند، یا کشاننده انان گمراهی باشم، یا در حیرت و سرگردانی و بیراه روم. انگار گوینده ای از شما میگوید اگر خوراک در پاسخ به شبهه میده حضرت، اگر خوراک فرزند ابی طالب این است پس ضعف و سستی او را از جنگ با هماوردان و معارضه با شجاعان مانع میگردد. پس چجوری اینجوری میجنگه؟ پس چطور میتونه اینجوری بجنگه اگر قضاش اینه؟ بدانید درختان بیابانی چوبشان سخت‌تر و درختان سرسبز پوستشان نازکتر و گیاهان صحرایی آتششان قویتر و خاموشی آنها دیرتر است. من و رسول خدا همچون دو درختی هستیم که از یک ریشه رویده و چون ساعد و بازو می باشیم. به خدا قسم اگر عرب در جنگ با من هم دست شوند من از مقابله با آنان روی بر نگردانم و اگر فرصتها دست دهد شتابان بدان سو می شتابم. اشاره حضرت به معاویه و شامه. و خواهم کشید تا زمین را از این موجود وارونه و سرنگون کالبد پاک نمایم، تا سنگریزه ها از میان دانه های درو شده بیرون دود. این سیره امیرالمومنین امام این جماعت است. میگه تو بعد از من کارگزاری؟ تو رو ببینن میگن این کارگزار علی در بصره است؟ اگر الگوت منم که بدون علی اینه، من چطور میتونم با اون فقرا حرف بزنم؟ چطور میتونم مردمی رو دعوت به استقامت بکنم؟ حالان که کارگزار من به جلسه ای رفته که غذاهای گوناگون و نوشیدنی های آنچنانی بوده و فقیری با آنجا دعوت نشده. من اساسا نمیفهمم مسئولی رو که در بالا شهر نشسته و برای مردم نسخه میپیچه. حتی اگر از ارث پدرش باشه، از ارث پدرش هم باشه ایراد داره. چرا؟ چون فاصله به وجود میاره، چون موجب بدگمانی میشه. بدترین اتفاقات در یک جامعه و تشکیلات دینی دو نسبته، دو نسبت، اخلاقی و مالی. حضرت زهرا سلام الله علیها در خطبه فدکی چیکار میکنه؟ شما این رو موقع است به یه امام جماعتی بارها عرض کردم، به این امام جماعت خوبی نیست. میگه چرا؟ میگه حالا خوب صادو نمیتونه تلفظ بکنه، الله الصمد خوب نمیتونه بگه، این ولد ضالین این زادشو خوب نمیتونه تلفظ بکنه، سعیشو میکنه دیگه، من خدا که از بیشتر ازش بر نمیاد، من دیگه پشت سرش مثلا نماز میخونم. یهو ترجمه یه نفر باشه درست تر تلفظ کنه اولویتونه، بله، اما تعدیلت میگه خب دیگه بنده خدا داره مطلب خشخاش میذاره دیگه، خیلی زاره سخت میگیره. یه موقع اس میگه که پشت سر امام جواد نماز میخونم، میگه دزده. اینی قصهش فرق میکنه. حضرت زهرا برای جامعه که قدیر را قبول ندارد پس زده است، رفته است با غیر امیرالمومنین بیعت کرده، بحث سیاسی ندارد در آنجا. اونا میدونن چیکار کردن. اونجا میفرماد فدک رو دزدیدید، خیلی فنی زدشون، فدک رو پس میدادن بدبخت بودن، پس نمیدادن تو قصد بود. هر بارم این چندین مرتبه در تاریخ پس دادن دوباره پس گرفتن، هر بارم که پس دادن پس گرفتن ماجرا هی اومد بالا. کسی که در مسئولیت قرار میگیره، در لبه های جلویی قرار میگیره، تو لایه های جلوتر قرار میگیره، باید اجتناب کنه از این که مورد اتهام قرار بگیره. همین الان ما مسئولی داریم، این ثروتمند از نظر خانم ارث آنچنانی باز تو بازار تهران زمین ها چند شد هزار متری، اینجوری بهتون میگم جمع بشه، اومده با خواهر برادرش صحبت کرده، میگه من تا موقعی که خواهش میکنم من زندم اینو دست نزنیم به این زمین ها. ارث پدرشون بوده، اونو بر بچه هامون هر ما مردیم بیاد انسان رو ورثه کنید، خدا پدر مادرش رو بیامرز. کار خوب با شما میگیم، یعنی چیز سختتر باید بگذره. فرزند یک مسئول بودن یعنی باید بیشتر به تو سخت بگذره، تو خیلی از آزادی های عادی سلب میشی. این شرطشه، مگه نامه فدایت شما برات فرستادم یه مسئول بشی؟ مسئول نباش آزاد باش، مسئول باش اسمش روشه، مورد سوال باش مسئول، مورد بازخواست قرار بگیر دائم. من این رو جدا در بخش اخلاقیش، جدا در بخش چیز خواهم گفت، بخش اینکه جامعه به یک تشکیلات در حریم داشته باشه، اینکه تو نماز زن و مرد جدا مایمستن، یک سرفصلی جدا خواهم گفت خدمتون. اما اینجا بحث دارم، میدونم این بحثم خیلی پخش خواهد شد، با خودم سبک سنگین کردم، بینی بین الله حجتی جز این پیدا نکردم که بگم. پناه میبرم به خدا که از کنایه گویان و یا عیب جویان باشم. اما برادر من، اگر میخواید یه جامعه رو از هم بپاشانید، همین کار رو ادامه بدهید. اگر میخواهید جامعه ای را نابود کنید همین کار را همین مدلی ادامه بدهید. فرق است بین این که یک سلبریتی دهن کجی بکند به قانون ارزش های جامعه یک فرد عادی. تفاوت است بین یک فرد عادی و یک آقازاده، فرق است بین یک فرد دینی و غیر دینی، فرق است. قانون ندارید، تصویب کنید. مجلس رو برای همین گذاشتند، اصلا به همین درد میخوره. خطای یک قاری قرآن، حافظ قرآن، مداح، سخنران فرق دارد با خطای یک شاعر عرفی با یک خواننده خاکستری. باید ما را بیشتر مجازات کنید. چون ما را مردم تابلوی مذهب و دین میدونن. چرا کسی پاسخ افکار عمومی رو نمیده؟ فکر کردید اگر به چیزی نپردازید شخص دیگری نمیپردازه؟ گذشت 20 سال پیش، گذشت 200 سال پیش. شنیدید که اگر بگن الباطل یموت و بترک ذکره؟ اینو شنیدید که به باطل نپرداز از بین میره؟ اون اینجا درست نیست. یا فکر کنید مثل این آیه قرآنه که ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه فالذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره. کسایی که دوست دارن یک فحشای رو بین مؤمنین گسترش بدن، هم تو دنیا باید عذاب بشن هم تو آخرت. بگید یه فحشای رو چوب نزنیم بالا نیاد. ایمان اون زمانی بود که طرف مقابل شما رسانه نداشت. نه الان که از قضا 10 مورد هم بهش اضافه میکنه، نه الان که 20 رو میکنه 50 میکنه 70 میکنه 1000. چرا اجازه میدید جامعه هر بار آماج این شایعات خانمان سوز قرار بگیره، حرفای خانمان سوز یا صحت دارد یا ندارد؟ در ماجرای سلبریتی عرض من چی بود؟ تو هر روز یه نفر داره میگه مورد تعرض گرفتم، مورد تعرض گرفتم، مورد تعرض گرفتم. یه روز دو نفر، سه نفر، 800 نفر هم جدا امضا میکنن. طرف اون میگه 30 سال پیش یکی بهش تعرض کرد. آقا تعریف تعرض چیه؟ این تعرض تعرض کلامی بوده یا متلکی بهش انداخته یا ببخشید تا ته دیگه تا ریپ هم پیش رفته، تا عنف و تجاوز هم پیش رفته، چی بوده؟ مردم از تعرض چه برداشتی میکنن؟ کسی که همچه حرفی رو میزنه غلط میکنه، حرف رو میزنه باید اثبات کنه. یکی از همین بازیگرا با من تماس گرفت و موقع گفت چرا این حرف رو زدی فلان؟ گفتم آقای محترم، شما برای فلان فیلمتون 150 تا دختر رو ازشون بازی گرفتی، تست گرفتی، 3 نفر رو انتخاب کردی، یکی از این 147 تای باقی مونده برنشی بره تو ترکیه بگه آقا این تعرض کرده، چجوری میخوای جواب بدی؟ ساکت شد. نه شما حتی این نفر به نفع خودتون رو حرف میزنه نمیفهمید؟ اینقدر شوتید، اینقدر تعادل خارج شدید که دیگه شما بد و خوبتون هم تشخیص نمیدید؟ این خانم کتایین ریایی اومد گفت آقای سعیده، چون علنی شد دیگه، سعید پور صمیمی تعرض کرده است. آه تعرض یعنی چی؟ کی؟ 30 سال پیش. من با این جلسه بذار با اون جلسه با این تهیه کنم آقا چی بوده این قصه؟ اون شکایت نتیجهش چی شد؟ کجاست این ماجرا؟ تا که باید ذهن مردم مشغول بمونه؟ در ماجرای آقای طوسی بالاخره قصه چی بود؟ همون سال بنده سخنرانی کردم گفتم اگه خطایی کرده دو برابر باش حساب کنید. بالاخره درست بود یا غلط؟ اگر درست بود چه نوع تعرضی بود؟ کلامی بوده؟ شوخی بوده؟ در قضیه جدیدی که اخیراً مطرح شده ماجرا چیست؟ اصلا که شما میخواد به کسی اتهامی وارد نشه باید وارد بشید مسئله رو حل کنید، به اطلاع مردم برسونید. این کار برای خود اون بنده خدا هم بهتره. همینجور 50-50 نگه داشتن به این مسئله حل میشه. من نمیدونم برخی از این دوستان چرا با متهم و مجرم همزاد پنداری میکنن. چرا خودتون جای مردم نمیذارید؟ این چه دل رحمیه؟ میگم طرف زن و بچه داره، اگه زن و بچه مردم آسیب ببینن ایرادی نداره؟ میدونید برای حفظ این دین و این مذهب و این انقلاب چه خونه های پاک ریخته شده؟ چه کسای عزیزانشون رو دادن؟ زن و بچه امام حسین مهم نبودن؟ 6 ماهه امام حسین مهم نبود؟ 3 ساله امام حسین مهم نبود؟ امیرالمومنین که به خاطر حفظ اسلام مأمور به سکوت میشه، جلو چشش همسرشو میزنن، یک تکه نور بر روی زمین رو میزنن، ایرادی نداشت؟ آقا جان ترحم بر پلنگ تیزدندان، ستمکاری بابد بر گوسفندان. این رحم نیست، این خریته، این حماقته. چرا نمیگید کلاس های قرآنی آسیب دید؟ ایرادی نداره؟ به قرآن در سوئد توهین بشه ایراد داره؟ فقط اون ایراده است؟ فقط اون توهین است؟ بله، شکل این توهین ها فرق داره، یکی خیلی بدتر، یکی کمتر، اما فقط همین توهینه؟ این چه ضرورتی که شما تشخیص میتونید بدید اینطور عمل کنید اما امیرالمومنین نمیتونه تشخیص بده که مجازات تشهیر میذاره برای ابن حرم بازار اهواز؟ علی ابن ابی طالب که آبلوی مؤمن از خونه کعبه براش مهمتره، به فکر زن و بچه ابن حرم نیست؟ نخوندید نامه رو به رفاعه که میگه باش چیکار کن؟ وقتی این نامه به دست تو رسید، ابن حرمه را از بازار برکنار و او را برای حفظ منافع مردم بازداشت کن، او را زندانی و مردم را برای دادخواهی از او فرا بخوان و به همه کارفرمایانت بنویس و نظر ما را درباره او اعلام کن. این یک بخشنامه حکومتی است، به گوش همه میرسونی. درباره او غفلت و کوتاهی نکنی که در نزد خدا هلاک خواهی شد و من به بدترین وجه ممکن تو را برکنار خواهم کرد. من تو را به خدا پناه میدهم از این پیش آمد. گو به خدا پناه ببر از بلایی که میخوام سرت بیارم اگر کوتاهی کنی تو این ماجرا. وقتی روز جمعه شد، او را از زندان بیرون بیاور و 35 ضربه تازیانه به او بزن و او را دور بازار بگردان. مجازات تشهیر، شهرش کن، یک کاری کن احد و ناسی دیگه جرأت نکنه این کارو بکنه. هر کس علیه او شاهد یاورد، او و شاهد او را سوگنده و از درآمد شخصیش به او بپرداز و دستور ده او را خار و زشت و با دشنام ای خائن و ای سرکش به زندان ببرند و پاهایش را ببند و موقع نماز فقط باز کن. شعارا را هم حضرت داره تعیین میکنه، میگه چی بهش بگی؟ تو خائنی، تو طغیان کردی که به حریم جامعه مسلمین، به حریم اقتصادیش دست انداختی، رشوه گرفتی تو بازار. این حریم فقط حریم اقتصادی است؟ امنیت عمومی نیست؟ آبروی یک نظام اسلامی نیست؟ میان او و کسی که برایش آب و غذا و لباس و زیرانداز می آورد مانع نشو و مگذار کسانی که به او خصومت و لجاجت تلقین می کنند و امید آزادی به او می دهند ملاقاتش کنند. حقوقش رعایت میشه؟ میگه این طرف نیومده یادش بدن. اگر برای تو ثابت شد کسی به او حرفی زده که به ضرر مسلمانی است، به ضرر مسلمانی است، ببین چقدر عام، با تازیانه او را بزن و حبسش بینداز تا توبه کند و دستور ده که زندانیان جز ابن حرمه در شب به محوطه باز بیاورند و تفریح کنند الا او را. میگه تو حیات زندانم نباید بیاد مگر اینکه خوف مرگ وی را داشته باشی که او را هم با زندانیان در شب بیرون میآوری. پس از 30 روز اگر دیدی طاقت دارد، باز 35 تازیانه به او میزنی و برای من درباره سوق بنویس که چه کرده ای و چه کسی را به جای آن خیانت گذار گذاشته ای و حقوق آن خائن را قطع کن. این ابن حرمی که میخوان تو شهر به چرخوننش، زن و بچه نداره؟ برخی میگن سوق الاهواز به معنی بازار اهواز نیست، به همین محدوده اهواز ما موقع میفتن سوق الاهواز، اسم این شهر سوق الاهواز بوده، یعنی حاکم حضرت در سوق الاهواز بوده، رفاعه استاندار بوده این شهردار، تو اون شهردار نمیشناسنش. زمانی که استاندار عثمان ولید ابن عقبه اونقدر عرق خورد که نماز صبح 4 رکعت خوند، هیچ کس جرأت نکرد سمتش بره به خاطر حمایت عثمان از اون، میدونستن به اون سمت دارن چی کارشون میکنه. امیرالمومنین اومد فرمود، عایشه اومد کفشای چرم پیامبر آورد از اون طرف پرده اون طرف سمت زنونه نشون داد، گفت هنوز چرم این کفشا خشک نشده، دارن خیانت میکنن به اسلام. هیچ کس جرأت نکرد حد ولید رو اجرا کنه. امیرالمومنین اومد گفت بجام، شلاقش رو امیرالمومنین زد. ولید زن و بچه نداشت یا نه؟ از اموی باشه عیبی نداره، خودی باشه عیبی نداره، اموی باشه اوکی، خودی باشه دستبندی دیگه، عیبی نداشت. اون موقع که یک مسئولی برداشت با اسلحه زد یه خانمی رو کشت، یک مشت پلیدندیش نسبت پرستو بودن به اون خانم دادن، آبرو نداشت. اگر اونها استانداردهای دوگانه دارن ما نداریم آقا جان. تا کی قرار دین، مذهب، مملکت، کشوری که 230,000 تا بچه رفتن پرپر شدن براش، قرآنی این مبانی غلط دینی شما باشن، قربانی این برداشت های غلط دین شما از دین باشن، قربانی این خوی احساساتی شما باشن؟ چرا همزاد پنداری شما با مجرم و متهم است؟ این رحم نیست، این خیانت است. الان شما چیزی نگید کسی دیگه چیزی نمیگه؟ بی بی سی نیست؟ ایران اینترنشنال نیست؟ ده ها و بلکه صدها شبکه های اجتماعی نیستن؟ اونها ماجرا رو درست نقل خواهند کرد؟ آقایان حزب اللهی یک کمی به این دینی که پاش خون علی و فاطمه و حسن و حسین علیهم السلام ریخته شده هم فکر کنن. بله من هم پناه میبرم، به خدا همه ما باید پناه ببریم، به هیچ کدام ما ایمن نیستیم. برادرم این تقوا نیست، این تقوای گریز نمیشه زندگی کرد. جامعه ای که میخواد مشکلاتش حل کنه با تقوای ستیز داشته باشه، از ترس اینکه مبادا من تو جنگ شرکت کنم یه نفر رو به ناروا بکشم هیچ جنگ شرکت نکن. خب میان میتازن تا ته مملکتتون رو میگیرن. باید روشن کرد برای مردم، باید هر کسی که خطا میکنه جوری به حسابش رسید، مخصوصا اگر از مسئولین است، مخصوصا اگر از صفهای جلوست. همین کاری که عرض کردم یونس کرده بود اگر علیه السلام کسی دیگه میکرد، خدا این توبیخو نمیکرد. دیر از مرکب پیاده شد یوسف، پیامبری رو از نسلش گرفت داد به لاوی، دیر پیاده شد جلو پدرش. صد بار حالا ما جلو پدر مادرمون پامون دراز بود، معلومه ما یوسف نیستیم. صلواتونت بفرمایید. درخواست ما، درخواست من، شما شاید نمایندگی نکنم، شاید شما مخالف باشید، درخواست من اینه که از این بعد مسائلی از این دست رو عمیقا دقیق پیگیری بشه، به اطلاع مردم برسید، خاطرم پدرشو در بیارید. اگه از ماها بود بیشتر، اگه اون کسی بود انگشتر عقیق دستش میکرد، اونی که مشکی امام حسین تنش میکرد، خطاش به دینم برمیگشت، یه چیز اضافه ترم بذارید. اون سلبریتی خطا کرد، باش برخورد کنید. رایفی پور خطا کرد، با او بیشتر برخورد کنی. تا که میشه بدبختی کوچه بازه یه حرفی میزنه سریع مثل عقاب شکاری بری بالا سر اون، بعد یارو تو شبکه‌هاش مرد کرد دلش میخواد میکنه حرفی میزنه و نمیدونم. این نمیشه. ببخشید ما داد بیداد کردیم سر سر تنه. شما موافق حرفای من بودید؟ اگر بودید یه صلوات بفرستید. نه مورد بعدی اینه که در این جامعه باید جوری باشد که هر لحظه هر کسی بتواند خودش رو به این جامعه برساند. شما تو نماز جماعت مدل‌های مختلف احکام مختلف داریم که شما تو هر رکعتی خودتو بتونی به جامعه برسی. درسته؟ آه دیگه رکعت آخر رسیدی، تموم شده نماز، رسید به تشهد. میگن چیه؟ میگن تکبیر بن باشون بشین، اونا که سلام دادن بلند شو، نماز تو کامل شروع کن بخون. یعنی اونا یه رکعت حساب نکن که خودتو رسوندی به این جامعه. چهار رکعتتو میخونی ها مثلا که نماز ظهر بود. اما من نمازم جماعت. نباید انقدر شرایط رو تنگ کرد بست که ایشی نرسه. نشانه خوبی نیست برای یک جامعه. یعنی این حرکت تشکیلاتی برای افراد مختلف، اون جریان تشکیلاتی برای افراد مختلف جا داشته باشه، این قطار واگن داشته باشه، مردم بتونن سوار شن، پیاده نکنیم. یه بنده خدای داشت روایت میخونه از اینکه کیا میرن جهنم. ای خون خون خون، یه سخنرانی بود، سخنی که خون خون، این میره جهنم، اون میره جهنم، میره جهنم اونجا. یا یه بنده خدا برنش با اینجوری که فقط علی میمونه حوزش، به کی میخواد از حوز کوثر آب بده؟ یه همه رو جهنمی کردی که. شما حق ندارید یه جوری برخورد بکنید که مثلا نه من چون حوصله تربیت آدم ها رو ندارید، چون حوصله خلاقیت و ابتکار ندارید که یه ماژولار باشه این سازه شما بتونه افراد مختلف رو جذب بکنه، هی از سر تعیین بزنی و چیزی نمیمونه دیگه. یا رفت خالکوبی کنه، عکس شیری خالکوبی کنه، گفت بزن داداش، شروع کرد گفت این کجاش داری میزنی؟ گفت دومشه. گفت ولش کن، فکر کن دومش پشتش خواهیم شد مثلا. گفت اینجا کجاست؟ گفت یالشه. گفت ولش کن، شیر ماده بوده. گفت همینجوری. گفت بابا شیر بی یال و دوم اشکم که دید این چون این شیری خدایش نافرید. این برش بزنیم از اون برش بزنیم. خب کی میمونم علی مونو حوزش؟ یک متاسفانه در یک جامعه و در یک تشکیلات میبینه این روحیه رو دارن. اینا فاجعن. جذب حد اکثری باید اصل باشد، منتها با مبنا. به تسامح و تساهل هم نیفتی شما، همه رو همینجوری ول کنی کلا. خونتو بزرگ کن، خیلی بزرگ، خیلی بزرگ، اما دیوار داشته باشه. نه دیوار داشته باشه چون برای امنیت همون کسی که داره به خونت دعوتش میکنی، حریم باید براش بگذاری. سوال اینه افراد مختلف چطور میتونن با جامعه شما ارتباط برقرار کنن؟ من و شما که جامعه شیعه اثنا عشری درست کردیم، جایگاه یک مسیحی کجاست؟ حتما با شیعه اثنا عشری بشود. میشود این در جریان شما باشد، در گروه شما باشد، در زمره شما باشد، با آن که هنوز هم یک دین شناخته شده الهی است، اهل کتاب است. ها جایگاه یک مسیح ضد مستکبر، ضد استکبار کجاست؟ در مقابل جامعه شیعی یک جبهه وجود دارد که جریان‌های مختلفی هستند. یکیش جریان فرهنگی، سیاسی، اجتماعی مدرنیته، یکیش اینان که اصالتش هم اصالت سود و شهوت. یک جریان دیگه هست، اینو با هم شدن یک جبهه، جریان کاپیتالیسم و امپریالیسم، سرمایه‌داری. یک جریان دیگه جریان صهیونیسم، یک جریان دیگه جریان ارتجاع دینی، خرمقدس‌ها. اینا همه توی جبهه امروز. شما باید مقابل این جریان ها جبهه تشکیل بدی. میشه بفرمایید در جبهه شما به قصد جریان خودتون جریان های دیگه کیان؟ چطور میتونن عضو بشن؟ سازوکارشون چیه؟ کجا باید قرار بگیرن؟ مسئولیتشون چیه؟ ما در مقابل باید یک صفوف متشکل تشکیل داد، مثل یک نماز جماعت که صفها پشت سر همه، همونطور که اونها از مسلمان، از شیعه دوازده امامی، چی مسلمان؟ از شیعه دوازده امامی تا کافر رو با هم یک جبهه کردن در مقابل انقلاب، ما هم باید یک جبهه باشیم. و این نکته خیلی مهمه، و تنوع داشته باشیم، و تنوع داشته باشیم، و تنوع داشته باشیم. دنبال این نباشید همه رو یه شکل کنید. کارخونه که نیست همه رو لیوانه یه شکل بده بیرون. بذار در این اون آزادی عمل خودش در جبهه شما باشه. خب باید ابتکار داشت، باید خلاقیت به خرج داشت، باید انگیزه داشت. ما میتونیم یک جبهه درست بکنیم که طرفداران نظام خانواده در اون عضو بشن، ولو طرف تو هند هندوه، میگه من مدافع خانوادم، مخالف این اتفاقات عجیب غریب جدید جهانیست. من نرفتم الحمدلله تعالی، ما اونجا دعوتم نمی کنیم. شنیدیم ما یه مجموعی وزارت خارجه همون داره در هلند 80,000 متر. دولت هلند چندین بار اومده میگه آقا 30,000 متر شو من بفروش، بهترین جا، بهترین جا بفروش، میخوام پارکش کنم. چرا خود جمهوری اسلامی اینو پارک نکنه؟ یه پارک درست بکنه، پارک ایران، و بگه فقط خانواده اینجا را میدم، تعریف منم از خانواده اینه. و تو اون پارک بیلبورد بزنه، عکس نوشته بزنه، در مورد تربیت نبوی حرف بزنه، بگه نظام خانواده تو تشیع چیه؟ مگر جز اینه که همه ما حول یک مفهوم جمع شدیم، اهل بیت؟ مثلا خدا میخواد آدم ها رو معرفی کنه خانواده اسم میبره؟ پارکت هم مال خودتا، کسی نمیدونه جو صاحب شه، شب هم همه رو بنزبه درش قفل کنم، اینم دیوار داره. میبینید امکانات فراوان، ابتکار میخواهد. برید ببینید تو همون هلند که میدونی کشور پیشتازه تو این اتفاقات عجیب غریبه، مسئله جنسی و کشور پیشتاز دنیاست. رابطه با حیوانات هم اونجا کلاپ داره بر خودش. در همون هلند ببینید چند نفر از همون هلندیا بلند شن بیان اونجا. چرا یه جبهه درست نمی کنی؟ جبهه طرفداران خانواده. اگر برنامه نداشته باشیم و جبهه درست نکنیم، درگیر خودمون میشیم. جبهه تشکیل ندی درگیر میشیم. همین خصوصیت های عجیبی که عرض کردم بارها ایران داره، این فرصت برای این کشور، کشوری که بلوچ داره باهاش میتونه با کل شبه قاره ارتباط بگیره. 1.5 میلیارد آدم اونجاست، 90% زبانشون اینه، همه کاملا اینو بلوچای ما فیلم اندی نگاه میکنم میفهمم چی. ترک داره میتونه با کلی از کشورهای ترک زبان و ترک نژاد یا ترک نژاد ارتباط بگیره، از این طرف ترکمن هامون بگین تا اون طرف آذربایجان. کرد داره که تا دریای مدیترانه، ما تو 4 تا کشور کرد داریم، ایران، سوریه، عراق، ترکیه. عرب داره که میتونه با جهان عرب ارتباط بگیره. فرصت رو میبینید؟ همین تبدیل باید بشه به چی؟ سوء مدیریت به تهدید. نکنه به این تیکه تجزیه بشه، اون تیکه تجزیه بشه. من که باید درست جبهه داری کرد و درست جریان ساخت. آدم تشکیلاتی باید بینش جبهه‌ای داشته باشه. بینش جبهه‌ای نداشته باشه خراب میکنه کارو. فهم دقیق داشته باشه لحظه‌ای از جبهه خودی و جبهه ناخودی، جبهه دشمن تو چه وضعیه. همینو بهش میگم بصیرت، که شناخت نیروهای خود، میدون نبرد، وضعیت دشمن شناخت داشته باشه، اهل شناسایی باشه، آخرین وضعیتو بسنجه. دشمن برای 100 سال آینده ما برنامه داره، برای 50 سال دیگه برنامه داره. فیوچرولوژیست ها آینده پژوه ها نشستن که چیکار کنیم با این مملکت. اون زمانی که تو دهه 60 و اوایل 70 برخورد جمعیتی رو با ما شروع کردن، امروز نتیجهش رو داریم می‌بینیم. اینو میگم برای 40 50 سال بعد برنامه داشتن یعنی چی؟ برنامه ما چیه؟ برنامه این آین انقلابی برای 6 ماه دیگه چیه؟ 6 ماه. این همه تاکید توسط رهبری رو نکات راهبردی، رو هوش مصنوعی، قفقاز، نمیدونم چه، و کجای کاری؟ خب اینا چون فهم جبهه ای ندارن، ته فهمشون از جبهه لیسته. یه لیست بدیم، اونم به وقتش لازمه ها، به وقتش. نباید یه جوری باشه که وقتی یه نفر گفت میخوام هیئتی کار کنم، 4 ستون بدنت بلرزه. یا ابوالفضل، از کاری که میخوان یعنی هیئت، یعنی گروهی بود دور هم جمع شد جبهه میخوان تشکیل بدن. من قبل انقلاب نبود هیئت های مختلف اسلامی دور هم جمع شدن انقلاب کردن. جبهه یا ابوالفضل چی کار میخوان بکنن؟ میخوان هیئتی کار کنن. کی میخواد جمعش کنه؟ افتخار بکنم آبرو هیئت هم میبرن. آخه اینجوری شد، هیئتیه دیگه، هیئتیه، زهر مار هیئتیه، چه اسم هیئت خراب میکنی؟ برنامه من و شما بر هوش مصنوعی چیه؟ برای آینده چیه؟ سی سال دیگه، 40 سال دیگه هوش مصنوعی که نباید گفت 30-40 سال دیگه، همین الان وارد شدیم مثلا. میخواد چی کار کنید؟ اون موقع دیگه کشورهای دنیا به دو دسته دارای هوش مصنوعی، پیشتاز در هوش مصنوعی و مقابل اون تقسیم میشن دیگه. پیشرفته غیر پیشرفته مبناش این میشه. فتاوا این چی هوش مصنوعی؟ اگر یه هوش مصنوعی که دیپ لرنینگ داره، آموزش عمیق داره، یادگیری عمیق داره، به فهمی ممکن است برسد؟ ممکنه یه روز هوش مصنوعی خدا رو بپرسته؟ ممکنه یه روز دنبال خدا بگرده؟ به فرض اگر آری دنبال خدا گش، احکام شیفتیلی کردن دیتابیسش چیه؟ حق داری پاک کنی؟ حق داری خاموشش کنی؟ حق داری باش مقابله کنی؟ چقدر راجع به فلسفه هوش مصنوعی کار کردیم؟ چقدر تولید محتوا کردیم؟ یا باید کتابای نوح یووال حراری اینجا ترجمه بشه مردم با اون یا هوش مصنوعی از نگاه صهیونیست اسرائیلی بشناسن؟ این فهم درست از جبهه خودی غیر خودی اینا مهمه. تعریف من و شما تو جبهه من از دشمن چیه؟ قرآن چی میشه؟ یهو میاد دست میذاره میفهمه لتجدن اشد الناس عداوه للذین آمنوا الیهود والذین اشرکوا. به مسلمان میگه بابا این دشمنا شما با هم یه مدل نیستن، سطح دشمنی، عمق دشمنی فرق داره. امروز دشمنی فرانسه با ما عین دشمنی اسرائیله؟ نحوه پاسخ ما به هر کدوم چطور باید باشه؟ امام وقتی انقلاب کرد یه جبهه تعریف کرد، خیلی هم جبهه رو بزرگ گرفته. مستضعفین، هر کسی که استضعاف باب استفعال، یعنی به زور، هر کسی که به زور ضعیف نگه داشته شده، خواه این ضعف ضعف استعماری عرفی همون که کشوری استعمارگر است این باشد، منابعش به غارت میره، خواه این استضعاف استضعاف فرهنگی و فکری باشد، یه 10 روز این صهیونیستا رسانه هاشون رو خاموش کنن ببین مردم دنیا چی میشن. اینا سر فرانسه دیگه چی کار کردن دیگه؟ سر عراق یادتون رفته چی کار کردن؟ تا رفت این عادل عبدالمهدی با چین ارتباط برقرار کنه به خاک و خون کشیدن، یه بهانه درست شد. در ایران هم همین اتفاق افتاد، تا عضویت در شانگهای مطرح شد یه بهانه درست شد، در فرانسه هم بهانه درست شد. چرا؟ چون مکرون یه پالس فرستاد که اروپا نباید، باید یه جبهه سوم باشه، نباید همش سمت آمریکا باشه، منافع خودش هم اینه. بفهمید قدرت رسانه یعنی چی. در بینش شیعه از تشکیلات و جامعه شیعی کلام امیرالمومنین حسن ختام، ببینید چی میفرماد. خطاب به کی مینویسی؟ اینو به مالک اشتر وقتی برای استانداری مصر داره میره. دل خود را آکنده از مهر و محبت و لطف و شعر قلبک رحمه للرعیه، پر از لطف نسبت به مردم بگردان و المحبت لهم و لطف بهم و لا تکونن علیهم سبعا ضاریا تختنم و اکلهم، مثل یک حیوان درنده‌ای نباشی که غنیمت میشمره کندن و چاپیدن از اینا رو. فانهم صنفان، که اینها دو گروه هند، اما یکیشون اخون لک فی الدین، یکیشون برادر دینی توه، او نظیر لک فی الخلق، یا برادر دینی تو یا شبیه تو در خلقت. آدم باشه تو جبهه امیرالمومنین، به مالک اینطور می‌نویسه، میگه یا برادر دینی ته یا انسان آفریده شد. انسان ذاتن کرامت دارد، هر بار که انسانی به دنیا میاد یعنی خود امید داره کسی به جایگاه بالای خلیفت اللهی برسه. این مخلوق ویژه خدا برتر است، چون در هیچ مخلوق دیگری اینطور خدا تجلی نمی کند، اینطور امکان تعالی و روش وجود نداره. بله بدترین مخلوق هم همین است. شیطان در طبقه چارم می سوزد، عراض و لوباشی هستن که یک و دوسته می سوزد. اونا انسان. همین قدرت از اسفل و سافرین تا اعلای لین رفتن، این شگفتی انسانه، کارایی عجیب انسانه. در معرض لغزش و خطا قرار دارند و گاه از روی عمد یا خطا دست به گناه و تجاوز می آلایند. یه بعض موقع مرض دارن، عمدن این کارو میکنن، سهوی نیست. پس همان گونه که خود دوست داری خداوند نسبت به تو بخشش و گذشت کند، تو نیز نسبت به آنان بخشش و گذشت داشته باش. همونجوری که خدا با تو تا میکنه، تو با اونا تا کن. شبای گذشته عرض میکنم، گفتم هر جور با مردم تا کنه خدا، خودمون که در نمیریم، اینا رو میخونیم میگیم. زیرا تو بالا دست آنها هستی، فانک فوقهم، و فرمان روای بر تو بالا دست توست، منم بالا دست تو هم، یادت نره. و خداوند بالا دست کسی است که تو را به امارت گذاشته، والله فوق من، ولاک من علی تو را به ولایت رسوندم، اونجا به حکومت رسوندم، خدا بالا سر من علی هم هست. بدون من با تو اونجوری تا خواهم کرد، تو هم با مردم اونجوری تا کن. این نگاه به مردم تو مذهب تشیع میفهمید، یه جایی اصلا میدونی خطا میکنن، تجاهل العارف کن، نذار جامعه آسیب ببینه. اصلا ویژگی نماز جماعت اینه که یه بخشی دارم میگم، ویژگی جالبی داره که خطاهای کوچیک توش پاک میشه، نمازت خراب نمیشه. خطایی که ای بس اگه فرادا خونده بودی باید کاری انجام میدادی، سجده سهو میرفتی فلان. نماز جماعت هم بعضا سجده سهو داره ها، بعضی موقع نماز جماعت محکوم به قبولی و درستی است، محکوم به درستی است. زحکامش حالا عرض بکنم شبای. این جامعه باید نسبت به هم این نگاهو داشته باشن، توی تشکیلات باید این نگاه باشه، دست همو بگیرن، مچ همو نگیرن. اگه میبینید خانواده ها زن و شوهر اینجا به جون هم افتادن، اگه میبینید بابا با بچهش نمیتونه ارتباط برقرار کنه، برای اینکه رفیق هم نیستن، برای اینکه مچ همو میخوان بگیرن. طرف معتاده. ما هر سال راستی هر شب هر سال هر زده به خدمت معتاده پارک میکردیم، امسال یادمون رفت. ما یه دهه اینجا مزاحمشونیم. یه سال گذشته بود، ما دوستان گفتن یه بنده خدایی هی دور و بر سن میچرخه. بعد حالا چون خیلی گذشته دیگه نمیتونید بفهمید کی بوده و چه جوری بوده، عرض میکنم من 4 سال اینجا ام دیگه. بعد نگو اینا صاف سن آوردن، گفتن کجا همجوری مواد شقای میکرده بوده بنده خدا. ما رو ببخشید، حالا به هر حال من به نوبه خودم عذرخواهی میکنم. یه معتادی میبینیم موادش میاره میشه رفیقش، میگه دست تو باشه ممکن بریزن تو خونم، رسما داره میره خطاشو پیش رفیقش میگه. اون چیکار میکنه؟ کمکش میکنه، رفیقشه. خلافکار تو جاده داری میری، اصلا داره از جلوت میاد اینجوری اینجوری میکنه، پلیس اصلا تو نمیشناسه، میگه 1% خون خودم خلافکاری پلیس، 1% هم آبروداری کردم دیگه، خودتون میره چی میگم. اگه 1% نمیشناسه دستن کی؟ برادر خلافکارم پلیس. موچه همون میخوای بگیری؟ یا معتاد تو میگن تو با یه سوت میزنه همشون بقیشون در میرن. این بعد چی بگه؟ بعد بگه منو بگیرن بذار اونام بگیرن تو زندان با هم باشیم خوش بگذره. والا صنف این خوبی ما نگیم. اینقدر هوا همو داشته باشن. یکاشم بچه مذهبی که میاد میگفتن معتادا. مرامو داشت مشتیگری و هوا همو داشتن و سرعت در انتقال اطلاعات و رازداری و با این نگاه در اسلام میشه تشکیلاتی به وجود آورد که مسیحی، مسلمان، حتی بیدین بیاد یک نقشی ایفا کنه. انسان که هست نظیر فی الخلق، شبیه ماست در خلق. ندیدید وقتی بچه شیعه ها ریختن مناطق مسیحی نشین عراق رو آزاد کردن چه شعارهایی میدادن مسیحی ها؟ به عربی میگفتن، فارسیش میشه که فرزندان زهرا به کمک فرزندان مریم آمدند. زمانی که پاپ اومد سفری داشت به عراق، همین پارسال بود کی بود، اونجا وقتی رفت سر زد به مناطق جنگ زده مسیحی، روحانی مذهبی مسیحی اونجا گفتش که آقا از شیعیان ممنون باش. کجا بودید شما وقتی ما حمله کردن؟ هیچی، اروپا داشت به داعش کمک میکرد، کشورهای مسیحی داشتن به داعش کمک میکرد. گفت این بچه شیعه ها آمدن کمک ما. شخصیتی مثل امام موسی صدر چیکار کرده که مسیحی های لبنان عاشقشن؟ سید حسن نصرالله چیکار کرده مسیحی های لبنان دوستش دارن؟ چطور تونستی شبکه بسازه؟ امام موسی صدر رفته بود لبنان، دعوتش کردن توی صومعه بیاد سخنرانی کن. صومعه هم که می دیدید همه خواهرای روحانی نشستن. بعد میگه که سخنرانیشون که تموم شد، اون مادر روحانی که مسئول اصلی بود اونجا خیلی آدم معروفی بود و به خوبی اینها، یه اومد جلو امام موسی صدر رو بغل کرد. آقا یه عده 24 ساعت نرسید رفتن سراغ آیت الله بروجردی. این کیه فرستاده اونجا با عنوان عالم شیعه؟ این رفته اونجا زن اجنبی رو بغل کرده، نمیدونم فلان به همان. پاسخ آیت الله بروجردی چه؟ ایشون واکنش نشون ناراحت شدن. چرا واکنششون نشون؟ چرا عزل؟ چرا برش نمیگردید؟ چرا توبیخش نمیکنید؟ چرا آبروی سیادتش نمیرید؟ چون برش گفته بود که این رفت بغل کرد یا اون اومد. گفتن نه اون اومد، بینی بین الله اون اومد. گفتن اگر پسش میزد صورت خوشی داشت یا بد بود برای اسلام؟ نه بعد اون حرفا انصافا صورت خوشی نداشت. گفت بپر پیکارت با این حساب ما هم بودیم ننه گوچاوز رو بغل میکردیم. یه اومد دیگه، پیرزنه اومده، بچهش مرده، غم داره دیگه. یه جایی مثلا دروازه رو ول میکنن میرن سوراخ سوزن. اگر ما میفهمیدیم یهودیان لاوی تاهور نباید سرگشته در دنیا میدن. یک عده یهودیان ضد صهیونیستن، حجاب مسلمان ها پیشون هیچیه، اصل یهودیان دیگه، ضد صهیونیست هم هستن چون میگن تورات گفته اینا خیلی پدر سوختن. در به در دارن میچرخن، یک اقدام اصلا تو جمهوری اسلامی صورت نمیگه. بابا اینا برده بیاری رو اصلا شما اثر فرهنگی این کارو نگاه کنی. ما مگه ما این کارو نکردیم؟ ما انقلاب کردیم. مسیحی، یهودی، آشوری، سنی همه نماینده دارن تو مجلس ما. بابا الان مثلا بعضی از این اقلیت‌های مذهبی ما با 4000 تا رأی نمایندشون داره میره مجلس. با 2000-3000 تا رأی داره میره مجلس. کل جمعیت الان یهودی ایران فکر کنم دیگه 20000 نفر هم نباشن. میگه نماینده داشته باشن اونجا. وای خیلی روی کرده جا. بعد ادامه داد. بعد این جبهه رو ساخت. در نگاه شیعی هر کدام از مردم کیس بندگی و سعادت است. مگر جز اینه که مولای من و شما که این شبها دورش جمع شدیم چه کرد با وهب نصرانی؟ مگه دست رد به سینه کسی زد؟ دلش به حال همون شمرم میسوخ، میگفت کاری نداشته باش من خون ازم زیاد رفته، تو نباشون کسی که منو زنده سر میبره. با زهیر چیکار کرد؟ چطور آدمها رو سعادتمند کرد؟ مسیحی بود رفت برای سر بریدن، حضرت فرمود 12 نفر میگرفتن برای سر بریدن نتونستن. حضرت فرمود تو اون آدم نیست، نکن این کارو. اگر ما میایم هیئت اینو یاد بگیریم، اگه سر نماز وای میسیم اینو یاد میگیریم، اگه تربیت ما مبانی مذهبی ما قرار ما اینو روش بده، ما چیم؟ پس این چیه؟ این باید گفت وای به این مسلمونی. ما اسلام درسته، وای به این مسلمونی ما. خداوند انشالله همه ما رو عامل به همه این حرفایی که زدم قرار بده انشالله. انشالله خداوند هممون عاقبت به خیر کنه. ما خودمون از خودمون هیچی نداریم، هیچی نداریم. رگ حیثیت و حیات و دار و ندار و دنیا و آخرتمون دست قدرت خداوند متعاله. خداوند انشالله آبروی همه مؤمنین رو حفظ بکنه. انشالله خداوند همه ما و شما رو از مسببان اصلی و خیر در ظهور امام زمان عجل الله قرار بده. سه صلوات بفرمایید.